بسم الله الرحمن الرحيم. من حرام بالأدلة الأربعة لأنه همز ولمز وأكل الله وتعيير وإزاعة سر وكل ذلك كبيرة موبقة. دو تا بحث در رابطه با مکاسب محرمه مانده، یعنی اون کسبهایی که کارهایی که خودشون به ذات حرامن و به عنوان این که چون خودشون حرامن کسی در برابر این کارا پول بگیره حرامه. دو تا بحث کوچک بیشتر دیگه نمانده. یکی مسئله حجاز و دیگری مسئله حجره. هجا دو جور معنا شده. یک معنا این است که این انسان از کسی توصیف کند چیزی را که ذمه مدح نیست، حالا این ذم سواء کان در رابطه با اخلاقش باشه، عیب بدنی باشه، واقع باشد یا تهمت باشد واقع نباشد، فرقی نمی کنه. بعضی ها گفتن نه، هجا حجوی گفتن، حجوی کردن وقتی ذکر میشه که، وقتی اطلاق میشه که در شعر باشه، اصلا با غیبت با تهمت فرقش اینه که سلام علیکم احمد الله، حجب در شعر زمان سابق بود، حالا هم هست، همونطور که با شعر مدح میگن کسی را تعریف میکنن تمجید میکنن، با شعر سابقا بیشتر مرسوم بود چون شعرا بیشتر در جوامع ارزش داشتن، با شعر حجب میکردن. یک کسی را میخواستن مثلا از میدان بیرون کنن، حجویاتی دربارش میگفتن، تو زبانهای مردم مینداختن، مسخره میکردن طرف رو. ولذا بعضی گفتن حجب فقط در جایست که با شعر معایب و مساوی یک شخصی گفته بشود. علایه حال من، خواه در شعر باشد یا نباشد، از باب غیبت، از باب تعییر مسلمان، یعنی تعییر تنقیص یک شخص مؤمن، و از باب تهمت، اهانت، اذیت و عناوین مختلف حرامه. هم عقلن چون آزار و اذیت عقلن ممنوعه، هم شرعن ادله زیادی داریم از قرآن، از روایات، و اجماعن هم حرامه، حرفی درش نیست. این در رابطه با حجب مؤمنه. اما غیر مؤمن چطور؟ مؤمن سواء کان فاسقا او عادلا فرقی نمی کنه، حجبش حرامه. فقط بحثی هست در رابطه با متجاهر به فسق که قبلا گذشت بحثش در غیبت. اگر در متجاهر به فسق جایز بدانیم غیبت رو، حجبش هم جایزه. اونجا اگر گفتیم در غیبت متجاهر به فسق تنها فسق متجاهر شده را میتونه بگه، اینجا هم همینه. اگر همه فسقاشو میتونه بگه، اینجا هم. بحثی در رابطه با بدعت گذاران داریم، چون روایت داریم که اونا را متهمش کنید، تهمت بهش بزنید فلان. بعضی گفتن که اگر مؤمنی، یعنی مسلمان شیعه، مراد از مؤمن یعنی مسلمان شیعه، بدعت گذار باشه در دین، مبدع در دین باشه، این غیبتش جایزه، حجبش هم جایزه، برای اینکه از چشما بیفته دیگه مؤثر واقع نشه در جامعه، از انظار بیفته و منفور باشه در جامعه، تهمت زدن هم بهش جایزه، که شیخ بزرگوار اون روایت را طور دیگه معنا میکند که از عبارت عرض میکند. باز بعضی ها گفتن که در رابطه با سنی ها مخالفین آیا حج به جایزه یا نه؟ اونی که مسلمه احترام مسلمان شیعه مؤمن از در پروردگار محفوظه، اونهایی که از در عقیده منحرفن آیا اونها محفوظ احترامشون؟ حد که حیثیت و حد که احترام اونها عیب اونها را بازگو کردن مبغوض از طرف پروردگار یا نه؟ روایاتی داریم که استفاده میشه که میشه به اینها با مثلا حذفی کرد، اینها را غیبت اینها را کرد، حتی سوال میشه که آیا قذفشون هم میشه کرد؟ قذف یعنی نسبت زنا ولد و زنا دادن و امثال. حضرت فرمود که نگید بهتره، نفرمود نگید نکنید، بهتره که نگید. بعد فرمود که برای اینکه توضیح بشه که این که نفرمود نگید، فرمود که همه مردم غیر از شیعیان ما اولاد البقایا هستند. بقایا بقیه، ظلم معنای ظلمه، ولی در اصطلاح عرب اون زمان اولاد البقایا یعنی اولاد الزنا. و بعد توضیح میکند امام علیه السلام که خب معلومه دیگه، برای اینکه همه مردم خمس به گردنشون هست از مکاسب، از معادن، از غنایم، و کسانی که ندن خمس ما را، ما که به اونها اباحه نکردیم، فقط ابهنا لشیعتنا، فقط به شیعیان خودمون اباحه کردیم، اونا که نمیدن غذای آلوده میخورن، نطفهشون منعقد میشه، خب اونم میشن چی؟ اولاد بقایا دیگه. توجه کرد بالاخره در رابطه با حج، بله بله، کجا هست اون روایت؟ شیخ اون روایت رو نقل نمی کنه. ما معتقدیم که اینجور گفتن ها لااقل از در اخلاقی درست نیست. حالا این روایت هم که اینجا نقل میشه، این روایت سندش صحیح نیست، ضعیفه سندش، نمیشه روش فتوا داد. حالا عرض میکنم مسئله دیگری که باز هست مانده، مسئله حجره. حجرمون فحشه، آدم لا تایلات بگه، هرچی به دهنش بیاد به درباره دیگران بگه، این ممنوع شرعاً، حرامه. و روایتی هم در این زمینه داریم که از کارهای شیطان است و مسئله هم دیگه مهمی نیست، اجماعاً حرامه دیگه، این یک چیز مهمی نیست. مطلب مهمی که حالا میخواید این دوتا رو بخونیم تا اون مطلب مهم رو بعداً بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السابعه و العشرون، 27مین بحثی که در رابطه با کسبهای حرام به عنوان انه حرام هست، حجاء المؤمن حرامون بالعدلت الاربعه، حج مؤمن حرامه، مراد از مؤمن یعنی شیعه، بالعدله اربعه حرامه. چرا؟ یعنی عقلن، شرعن، اجماعن، کتابن و سنتن. لأنه همزون و لمزون، قبلا گفتیم که همز و لمز به معنای غیبت کردن، حالا یا غیبت لفظی یا غیبت عملی، استهزا با استهزا توأم باشد یا نباشد، به طوری که مفردات راغب نقل میکنه. و اکل لحم، برای اینکه حج مؤمن اکل لحم مؤمنه، قرآن هم از اکل لحم مؤمن نهی کرده. و تعییرون اکل مؤمن تنقیص مؤمنه. تعییر یعنی ایزا و تنقیص مؤمن، مؤمن رو در معرض نقصان و اذیت قرار دادن. و اضاعت سرن، حجب مؤمن سر مؤمن را فاش کردنه. و همه اینا کل ذالک کبیرتون موبقه، از اون گناهان بسیار بزرگی است. فیدل علیه، علاوه از دلایل زیاد داریم، فهوا جمیع ما تقدم فی الغیبه بل البهتان ایزن، تمام ادله حرمت غیبت و بهتان در اینجا هم شامل میشه، برای اینکه با شعر با حجویات بیشتر محصه واقع میشه. البته بنا ان لا تفسیر الحجاب به خلاف المدح کما ان استها، اگر بگیم که حجا یعنی خلاف مدح، حجا اون لفظی است، اون سخنی است که عکس مدح باشه، چی میشه عکس مدح؟ ذم میشه دیگه. کما ان استها اللغه اینجور معنا کرده، گفته الحجا هو خلاف المدح. فیعم ما فیه المعامن المعایه و ما لیس فیه، شامل میشه اونجایی که طرف عیب داره معایبش رو ذکر میکنند، یا اصلا نداره تهمت میزند، همه اینا را شامل میشه. کما ان القاموس و نهایه، نهایه ابن عسیر. ولی مصباح لکن ما تخصیصی فیها به شعر، مصباح اللغه هم گفته که هجا همون خلاف المدحه، اما در شعر، با شعر گفته است، گفته اگر شعر نباشد هجا نمیگن. و اما تخصیصو به ذکر ما فیه به شعر کما هو ظاهر جامع المقاصد فلا یخلو ان تأملن، اما اگر بگیم هجا صرفا ذکر چیزی است که در یک انسانی هست با شعر، اگر اینو بگیم نه دیگه اینه نمیشه گفت فلا یخلو ان تأملن، در حرمتش نمیشه ما فتوای مطلق بدیم. ببینید اگر یک کسی زیبایی داره، یه نفر دیگه زیبایی او را با شعر میگه، این مدحه. ولی اگر یک کسی زشتی بدنی ظاهری داره، ظاهرا یعنی همه میبینن دیگه، این با شعر بدن ظاهری او را بیان میکند، مافیه دیگه، دروغ هم نمیگه، تهمت هم نمیزنه. اگر بنا باشد که صرفا به این هم هجا گفته میشه، اینجا دیگه ما باید فرق بذاریم در حرمت، مطلقا نمیتون بگیم حرامه، چطور فرق بذاریم؟ باید بگیم که اگر به قصد تعییر، به قصد ایزا، به قصد اهانت میگه، به عنوان اهانت چیه؟ حرام. اما اگر صرفاً به قصد، فرض کنید که معرفی میگه، نه دیگه اینجا حرام نخواهد بود. توجه کردید؟ در غیبت همین مسئله را گفتیم. ولذا میگه و اما تخصیصو به ذکر ما فیه به شعر، اگر بگیم هجا صرفاً ذکر چیزی که هست، واقعیتی است، با شعر ذکر کردن هجا میگن که ما هو ظاهر جام نقاصد فلا یخلو ان تأملن، دیگه در حرمتش اینجا باید تأمل کنیم، فرق بذاریم بین اونجا که قصد اهانت باشه یا نباشه. ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره، فرق نداره مسلمان شیعه حجبش حرامه، خواه عادل باشد یا فاسق باشد. و اما الخبر، و اما الخبر محسو زنوب، محسو زنوبکم به ذکر الفاسقین، این خبر رو چی میگی؟ و اما الخبر فالمراد بهی الخارجون عن الایمان، این خبر اینه، محسو زنوبکم به ذکر الفاسقین، نه محسو، نه نخه، محسس از باب تفعیل محسه، امرش چی میشه؟ صرفو، درست، محسو اینجور میشه امرش، محسو ذنوبکم، محسو ذنوبکم یعنی از حبوب ذنوبکم، از حبوب ذنوبکم، یعنی گناهانتون رو پاک کنید، ببرید، نابود کنید، گناهانتون رو از بین ببرید با ذکر فاسقین، با این که بیاید فاسقها رو در ملأ عام آبروشون رو ببرید، گناهان خودتون رو بریزید، یعنی گناهانتون پاک میشه، کفاره گناه ذکر فاسقین. و المراد به الخارجون عن الایمان، مراد از این فاسقین نه فاسق شیعه که مثلا آدم مسلمان شیعه ایست مخفیانه هم یه گناه کرده فاسق عادل نیست، این فاسق مراد اون نیست، مراد اون فاسقین است که خارج از ایمانن، یعنی کفار. فاسق در قرآن و در روایات به کفار هم اطلاق شده. اول متجاهرون بالفسق، یا مراد اون فاسقین است که تجاهر به فسق میکنند، بله، وگرنه فاسقی که تجاهر به فسق نمیکند و نکرده غیبتش هم جایز نیست، تا چه رسد که کفاره گناه باشه. وحترز بالمؤمن عن المخالف، و این که گفتیم هجاء المؤمن حرامون، وحترز بالمؤمن عن المخالف، احتراز شد باشه به وسیله مؤمن گفتن از سنیا، فانه یجوز حجب المخالف، چرا؟ لعدم احترامه. و کذا یجوز هجاء الفاسق المبدع، فاسق بدعت گذارم جایزه حجبش، چرا؟ لعلا یوخذ به بدعه یا به بدعته، برای اینکه در جامعه بدعت او مأخوذ نشه، مورد قبول واقع نشه، مقبول نشه، آبروش ببریم تا آبرو نداشته باشد که بدعتی را که گذاشت در جامعه پذیرفته بشه، لکن به شرط الاختصار علی المعایب الموجوده فی، ما میتونیم همین مبدع را عیبه های موجودش بگیم دیگه، از خودمون عیب تراشی براش نکنیم. فلا یجوز بهته بما لیس فی، بهتان گفتن بر او، تهمت زدن بر او در رابطه با چیزایی که نداره، نه دیگه جایز نیست، چرا؟ لعموم حرمت الکذب، چون ما روایات ادله عقلیه و نقلیه داشتیم که کذب مطلقا حرامه الا ما خرج، و اینجا دیگه تهمت زدن از ما خرج نیست، دروغه دیگه. و ما تقدم من الخبر فی الغیبه من قولی علیه السلام فی حق المبتدعه باهتوهم لکی لا یطمعوا فی اضلالکم محمول علی اتهامهم و سوء الظن بهم. ببینید روایتی داریم در رابطه با بدعت گذاران، مفصل این روایات را قبلا شیخ بزرگوار نقل کردن، اونجا ما توضیح دادیم. این روایت را دو جور فقها معنا کردن، در اون روایت هست که بدعت گذاران را باهدوهم و تهموهم، به اونها بهتان بزنید، تهمت بزنید تا اینکه طمع نکنند در جامعه بدعت بگذارن. یک معنای این همینجور که عرض کردم اینه، یک معنا اینجوره، به اونها تهمت بزنید، یعنی چیزایی هم که ندارن، ده نفر کشته بگید هزاران نفر را کش، یه شلاق زده بگید چش در آورده، ده تومن خورده بگید یه میلیون تومن خورده، مثلا دیگه توجه کردید. فرض کنید که در زمان شاه دیگه، خب از این حرفا خب میشد دیگه، توجه کردید، مبالغه یا مثلا کارهای بزرگ کردن، حالا چیزایی هم که نداشت گفتن جایزه، بعضی گفتن اینجوره، اشکالی هم نداره، استدلال کردن به این روایت. بعضی گفتن که شیخ هم میخواد این دومی را الان بگه، گفتن نه آقا، وتهموهم معناش این نیست که شما از خودتون تهمت درارید بهشون بزنید، اگر خدای نکرده لوادکار نیست بگید لوادکاره، نه این نیست منظورش، منظورش اینه که مؤمنی میاد با شما حرف میزنه، چیزی میگه درباره مؤمن، حق ندارید سوء زن داشته باشید، حتی در دل خودشون او، در دل خودتون او را متهمش کنید، حرفی زد با شک و تردید برخورد کنید، درباره مؤمن اینجور نیست، توجه کردید؟ مؤمن پیش شما نباید متهم باشه، برخلاف مبدع آدم بدعت گذار پیش شما همیشه باید متهم باشه، یعنی چه؟ یعنی گمان بد بهش داشته باشید، نه اینکه تهمت بزنید زبانان بهش بگید، نه، هر حرفی را گفت با سوء ظن برخورد کنید. در دلتون اون آدم چه باشد؟ متهم باشه. بر فوری قبول نکنید، نپذیرید. آدمی باشد که در نظر شما با شک تردید باشون برخورد کنید. شیخ مخواد اینه بگه: و اما ما تقدم من الخبر فی الغیبه من قول علیه السلام فی حق المبتدعه، حضرت فرمود باهتوهم لکی لا یتمعو. این یتعمو نیست، یتمعو، غلط نوشتن این چاپ، اینو درست کنن. لکی لا یتمعو، اونا طمع نکنن، یتعمو نیست. توجه کردی؟ لکی لا یتمعو، لکی لا یتمعو فی ازلالکم، اونا طمع نکنن در ازلال و فساد شما و گمراهی شما با بدعت‌های خودشون. این روایت محمول علی اتهامهم و سوء ظن بهم، محمول است بر این که اونها را متهمش در دلتون متهمش کنید و سوء ظن به اونا داشته باشید. چجوری؟ به اون نحوی که به ما، یعنی به نحوی که این سوء ظن یحرم اتهام المؤمن به، اگر مؤمن بود شما نسبت به او این سوء ظن نباید داشته باشید، ولی در رابطه با بدعت گذار به نظر شما متهم باشد، حرف شما حرفشو قبول نکنید. چطور؟ بن یوگال، تو دلتون بگید این آدم که اینجوره لعله زانن، لعله سارقم، لعله کذابون، لعله مثلا چی، تو دلتون اینجور متهمش کنید، فوری هم قبول نکن درفش رو. و کذا مثل تهمت زدن، مثل دروغ گفتن، اذا زادهو ذکر ما لیس فیه من باب المبالغه، همین که مثال زدم، 10 نفر کشته بگیم 100 نفر کشته، 1000 نفر کشته بگیم 10000 نفر کشته، آیا این جایزه؟ ایشون شیخ انصاری میگه اینم مثل همونه، اینم باز دروغه. ولی و یحتمل، احتمال دیگه هم داره، و یحتمل ابقاء علی ظاهره، بگیم نه آقا روایت همین ظاهرش رو بگیریم، چرا توجیه کنیم روایت را؟ به تجویز الکذب علیهم، بگیم دروغ بستن به این افراد بدعت گذار جایزه. چرا؟ لعجز المصلحه، چون مصلحت در اینه، مصلحت در اینه که این آدم بدعت گذار فاسق و کافر در جامعه مبتذل بشه، از بین بره. اگر من یه دروغ گفتم یک مفسده کوچیکی داره، ولی در برابر جلوی مفسده بزرگ را با این دروغ چیکار میکنم؟ میگیرم. و اون رسوخ این آدم لایق بدعت گذار در جامعه است، و اگر رسوخ کند، نفوذ کند، بدعت بگذاره در جامعه، همه را گمراه میکند. برای جلوگیری از مفسده بزرگ مرتکب مفسده کوچیکی میشم. اینی قبلا هم گفتیم جایزه. فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم، مصلحت این که مردم نسبت به این بدعت گذاران، خلق نسبت به این بدعت گذاران متنفر بشن و این بدعت گذاران در میان مردم منفور بشه، این مصلحتش اقوا از اون مفسده‌ای که در دروغ من هست. و فی روایت ابی حمزه بطائنی، این ابی حمزه بطائنی روایتش صحیح نیست، ضعیفه، نوعاً قبول نمی کنن فقها این روایت ابی حمزه بطائنی رو. و فی روایت ابی حمزه بطائنی عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له، به امام باقر سلام الله علیه عرض کردم که ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم، بعضی از اصحاب ما افترا میبندن و قذف میکنن سنی ها را، من خالفم یا سنی ها را. فقال، حضرت فرمود که الکف عنهم اجمل، نگن بهتره، این حرفا را نزنن. ثم قال لی والله یا ابا حمزه، بعد فرمود به من که یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد و بقایا ما خلاشیت. این ابی حمزه بطائنی در شأنش تعریف کرده مرحوم نجاشی که انه کذاب و وزا، توجه کردید این آدم دروغگو است و حدیث هم زیاد جعل کرد. من نمیدونم شیخ چرا این حدیثشون رو نقل کرد. بله، یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد و بقایا ما خلاشیتنا، تمام مردم اولاد ولد و زنا هستند مگر شیعیان ما. ثم قال، در توجیه این اولاد بقایا امام فرمود که نحن اصحاب الخمس، ما صاحبان خمسیم. وقد حرمناه على جمیع الناس، خمس را بر همه حرام کردیم ما خلاشیتنا. البته این روایت از جهاتی مخدوشه، حتی این دلیل میشه که بر شیعیان ما دیگه خمس مباح، خمس نباید بدن، در حالی که برخلاف اجماع و برخلاف روایات، برخلاف آیه شریفه و برخلاف فتوای همه فقها هست. بالاخره و فی صدرها، یعنی در صدر این روایت که فرمود الکفن هم اجمل، اگر نگی بهتره، یعنی اگر گفتی هم عیب نداره، دلالتون علی جواز الافتراء، افتراء بر مخالفین جایزه، که همان افتراء چیه در اینجا؟ و ول قذف، البته علی کراهت، یعنی اگر نگی بهتره. ثم اشار، بله علی کراهت، ثم اشار علیه السلام الى اولویت قصد صدق به ارادت زنا من حیث استحلال حقوق الائمه. سپس امام علیه السلام در اینجا اشاره میکند که اگرم به اونا گفتی ولد الزنا، بهتره که مرادت از ولد الزنا چیزی باشد که راستم گفته باشی، مرادت از ولد الزنا این باشد که یعنی ولد الحرام، چون غذای حرام خوردن اینها، ولد الحرام دیگه، غذایی که خمس داشته ندادن، شریک بوده امام علیه السلام در اون قضا، حق امام را خوردن، ولد الحرام شدن، نطفه شون از قضای حرام بسته شده است. چون مشار علیه السلام الى اولویت قصد صدق، حضرت فرمود که اولاست که انسان از این قصد صدق کند، چطور؟ به ارادت زنا، از چه نظر؟ من حیث استحلال حقوق الائمه، چون اونا حق ائمه را بر خودشون حلال میدونن، در حالی که حرامه، غذای حرام میخورن میشن ولد الحرام. الثامنة والعشرون الحجر بالذم و هو الفحش من القول و ما استقبح التصریح به منه. حجر همان فحش من القوله، قول فحاشی را، سخن فحش را حجر میگن، و هر سخنی را که قبیحی که انسان تصریح کند به اون سخن، اینو میگن فحش. ففی سیعت ابی عبیدت البزا، ببخشید، ففی سیعت ابی عبیده، حضرت فرمود البزا من الجفا و الجفا فی النار، بزا از جفاست و جفا هم یعنی شخص جافی در آتشه، بزا از جفاست، یعنی شخصی که بزی القوله، بزی القول یعنی قولش مبتذله، یعنی هرچی به دهنش میاد میگه، یه همچه آدم مثل ظالمان، مثل جافیات، جفا کننده ها در آتش. و فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الله حرم الجنه على كل فحاش بزی قلیل الحیا، خداوند بهش را حرام کرده است بر هر کسی که فحاش باشد، بعضی یعنی هر به دهنش هرچی میاد بگه، حیاش هم کم باشه. باز دوباره توضیح میکند لا یبالی بما قال و ما لا قیل فی، آدمی است که بی‌مبالاته، اون که دهنش میاد میگه مسئله نیست براش، دیگران هم هرچی بهش بگن مسئله نیست، برخورد نمیکنه. و فی روایت سماع ایاک ان تکون فحاشن، و فی النبوی ان من شر عباد الله من یکره مجالسته لفحشه، بدترین بندگان خدا کسی است که مجالسته او مکروهه، درست نیست میگه مجالست با او، یعنی همنشینی با او درست نیست. چرا همنشینی با او درست نیست؟ مکروهه لفحشه، چون آدم فحش فحاشی. باز و فی روایت من علامات شرک شیطان الذی لا شک فیه ان یکون فحاشن لا یبالی بما قال و ما لا قیل فی، در روایت داریم که از علامات شرک شیطان در انسان، یعنی یکی از علامات این که شیطان بر انسان مسلط شده و ارادهش با اراده انسان شریک شده، این است که انسان فحاش باشه، دیگه به حرفش اعتنا نکنه، هرچی به دهنش بیاد بگه. الى غیر ذاک من الاخبار، تمام شد. هذا آخر ما تیسر تحریره من المکاسب المحرمه، آخرین چیزی که برای من ممکن بود در مکاسب محرمه بگم. 27 تا موضوع حرام را ایشون عنوان کردن که موضوعا اینا حرام بودن، اگر کسی به خاطر این موضوعات حرام کسبی بکند، مسلما کسبش هم چی میشه؟ حرام میشه. مسئله پنجم ما در رابطه با کسب حرام است، اما نه به خاطر اینکه موضوعش حرامه، بلکه برعکس، به خاطر اینکه موضوعش چیه؟ واجبه. کسب حرام به خاطر اینکه موضوعش واجبه. یکی از بحثایی که فقها از قدیم الایام داشتن این بود که آیا بر واجبات میشه اخذ اجرت کرد، اجرت گرفت یا نه. واجبات خب مسلمه که دو قسمه، واجبات تعبدی داریم و واجبات توسلی داریم. واجبات تعبدی اونیست که درش قصد قربت شرطه، مثل نماز، روزه، حج، جهاد، امر معروف نهی از منکر و امثال اینا. واجبات توسلی اونیست که درش قصد قربت شرط نیست، بدون قصد قربت هم انجام بدیم وظیفه هم رو انجام دادیم. من میگه تا یه آدم ریاان هم انجام بده، ابنا داره وظیفهش رو انجام داده ساقط شده، اما نماز اگر ریاان انجام بده ساقط نمیشه. پس واجبات تعبدی توسلی، واجبات کفایی، واجبات عینی فرقی نمی کند. در تمام اینا بحث است که آیا میشه واجبات را با اخذ اجرت انجام داد یا نمیشه. مرحوم شیخ بزرگوار در اینجا عنوان مسئله را ابتداءً بسیار زیبا توضیح میده که روشن بشه مسئله، چون برای خیلی ها مشتبه شد. ایشون میگه که اخذ الاجرت در واجبات ما بحث میکنیم، اصلا موضوع بحث ما هر واجبی نیست، موضوع بحث ما اون واجبی است که بشه عرفن منهای شرها عرفن بشه اجرت گرفت. عرفن اجرت را در برابر چی میگن؟ میدن وقتی که من پولی میدم که خیاط لباسی را بدوزد، این دوختن به نفع کیست؟ به نفع پول دهنده است، بازله، به من میگن بازل مال در برابر اون دوختن. وقتی من پولی میدم در این منزل بشینم، این بازل مال در برابر سکونت منزله. پس همیشه اجرت، اجاره، مال عرفاً در برابر مالی، در برابر منفعتی قرار میگیره. واجبات ما گاهی طوریست که منفعتی میشه در برابرش برای بازل مال قرار بگیره. مثلا مثل واجب کفایی ها، یه نفر مرده، بر منم واجبه که برم مسلمانم دیگه، تشییع کنم، کفن کنم، دفن کنم و امثال اینا، از واجبات کفایی. خیلی خوب، برای اینکه من تنبلم حالشو ندارم این واجب کفایی از من ساقط بشه، 10 تومن به شما میدم، 100,000 تومن به شما میدم، هر چقدر شما برید این مرده را کفن کنید، دفن کنید، بیاید نمازشو بخونید، بیاید تعجب کرد. این یه منفعتی بر من داره، اون منفعتش چیه؟ سقوط تکلیف، سقوط واجب کفایی از من. خب این منفعت دیگه. یا مثلا واجب است که بله اگر مسلمان نیاز داشته باشد عقدی چیزی را عقد بخواند، ببخشید، واجبه که بین زن شوهر کسی ازدواج میکند عقد بخواند دیگه، صیغه عقد را بخواند. برفرض اگر بگیم که عربی خواندن لازمه، برفرض، خب این واجبه. اون وقت بعد یه مسلمانی من پول میدم این واجب را انجام میده، خب نفعش به من برمیگرده. یا پول میدم یاد میده به من تا من این عقد را بخوانم، نفعش به من برمیگرده، بر برابر پول. اگر واجب طوریست که نفعش به بازل برمیگرده، یه مقدار از نفعش، بحث در اینه که آیا این جایزه در این جور واجبات پول گرفتن یا جایز نیست. وگرنه در کل واجبات که اصلا مسئله از جهت دیگه باطله، و اون این که نفعی در برابر بذله نیست. مثلا من میخوام نماز ظهرم را خودم بخونم، شما پولی به من بدید که من نماز ظهرم را بخونم، اجرت میگیرم در برابر ادای نماز ظهر خودم، چه نفعی عائد شما شد در برابر این پول؟ هیچی. پس اجرت نمیتونید بگیر به این. پس اصلا در اونجاهایی که در واجباتی که نفعی عائد بازل نمیشه، ما بحثی در اونجا نداریم. چرا؟ چون اونجا اجرت معنا نداره. همیشه اجاره و اجرت، در اجاره و در جاله و در بی، همیشه باید اعطاء مال به مال باشه یا اعطاء مال به منفعت باشه. توجه کردید؟ در برابر منفعت. پس این بحث امروز ما که شروع میشه انشاءالله در رابطه با اون واجبات است که نفعی هم به بازل داره. توجه کردید؟ مثل مثلا واجبات نماز قضا. نماز قضا میتی را من میخوام انجام بدم، پسر بزرگ بگردنشه دیگه، اون پول میده من انجام بدم، وقتی من انجام دادم از گردن پسر بزرگ چی میشه؟ ساقط میشه. یا همچنا مثلا کارا و همسال، یا در حج مثلا نیابت پیدا کردن و پول گرفتن و همسال اینا. حالا این نیابت بحث دیگه است، منهای نیابت بحث میکنی. خب در این واجباتی که نفعش آید دیگران میشه، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ بعضی گفتن جایز نیست. چرا جایز نیست؟ گفتن که برای این که این مسئله با اخلاصی که در عبادت و در واجب شرطه منافات داره. وقتی که انسان اخلاص باید داشته باشد در عبادت، خلوص نیت باید داشته باشد، من پول بگیرم تا این عمل رو انجام بدم، اینجا خلوص نیت ندارم. چون خلوص نیت ندارم پس نمیتونم اجرت بگیرم. بعضی اینجور گفت. شیخ بزرگوار میگه این مسئله درست نیست، برای اینکه خب اولا این شامل واجبات توسلی نمیشه، فقط در رابطه با واجبات تعبدی میشه، چون در واجبات توسلی اخلاص شرط نیست، در تعبد یاد از کشکه اخلاص شرط. و ثانی هم بعضی گفتن که اشکال نداره آدم پول بگیره، تازه بر اخلاصش تأکید میکنه. البته این حرف رو هم شیخ قبول نمیکنه، ولی گفتن که آدم پول میگیره، اینجور گفتن. اونا گفتن، گفتن چه اشکال داره منی که میخوام قربتین الله مثلا این عمل واجبی رو انجام بدم، پول میگیرم، این پول گرفتن اجیر شدن تأکید میکند، دو تا واجب به گردن من میاره، هم قربتین الله باید این کار انجام بدم، همچون تعهدی به شما دادم انجام میدم. اینه جواب دادن که این تأکید کردن اخلاصی نمیشه، اون اخلاص یک عمل قلبی است که عمل رو باید صرفا برای خدا انجام بدم، وقتی من پول میگیرم دیگه برای خدا نمیتونم انجام بدم، شرک میشه در اون نیتی که من میخوام انجام بدم، نه اخلاص میشه. توجه کرد؟ مقدمه بحث را امروز میخونیم، شاید نرسیم دیگه بیشتر از این بخونیم، انشاءالله اصل مطلب و عدله مطلب را فردا میخونیم. بله از اون طرف. بله و همه اینا فرق نمیکنه دیگه، حالا اونو بحث میکنیم. اونجا نماز جماعت ممکنه دوتا عنوان داشته باشد، یکی عنوان استحباب امامت، امامت مستحب به واجب نیست، یکی عنوان نماز واجبه. حالا اینا رو بحث میکنم، همه شروع میکنم. بعد از درس انشاءالله بحث میکنم، نه فکر نکنم باشه. بله حالا بعد از بحث صحبت میکنم، این مربوط به این درس نیست. الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الانسان فعله عیناً او کفایتاً تعبداً او توسلاً. چیزایی که واجب بر انسان، وجوبش عینی باشه یا کفایی، تعبدی یا توسلی، در برابر اینا کسب کردن و پول گرفتن حرامه. علل مشهور، علل مشهور حرامه که ما فی المسالک، بل ان مجمع البرهان کان دلیله الاجماع. مجمع البرهان اینجور گفته دلیل این مسئله اجماست، گویا دلیل مسئله اجماست. و ظاهر ان نسبته الی الشهر فی المسالک، شیخ میگه ظاهرن این که مسالک گفت علل مشهور، نگفت علل اجماع. چرا اجماع نگفت؟ شاید در مقابل قول سیده مرحوم سید مرتضی، المخالف فی وجوب تجهیز المیت علا غیر الولی لا فی حرمت اخذ الاجره علا تقدیر وجوب علی. مرحوم شیخ انصاری در اینجا بسیار لطیف بر مسالک اشکال میکنه، در حالی که معلوم هم نیست اشکال میکنه. ایشون میگه که مسالک گفت بنا بر مشهور حرامه، نگفت بنا اجماعن. چرا؟ برای اینکه دیده که سید مخالف حرمت اجرت گرفتن بر در رابطه با تجهیز میته. مرحوم سید مرتضی گفته که در رابطه با تجهیز میت، کفن و دفن و نمازش اینا، اجرت گرفتن اب نداره. شهید زانه خیال کرده که مرحوم سید مرتضی میگه که اجرت گرفتن بر واجبات اب نداره، در حالی که توجه نکرده که سید نگفته که این تجهیز میت واجبه و بر واجب اجرت گرفتن اب نداره. سید مرتضی اصلا بر وجوب تجهیز میت قائل نیست. توجه کرده چون بر وجوبش قائل نیست میگه اجرت گرفتن اب نداره. توجه کردید؟ اگر بر وجوبش قائل بود نمیگفت اجرت گرفتن اب نداره. پس سید مرتضی مخالف ما نیست در این که اخذ الاجر علی الواجبات حرامه. سید مرتضی در صغرا مخالفه، میگه تجهیز المیت واجب نیست، نه در کبرا مخالفه که حرمت اخذ الاجر علی الواجبات. و ظاهر ان نسبته او الی الشهر فی المسالک، نسبت این مسئله به شهرت در مسالک ظاهرا در مقابل قول سیده، در حالی که سید المخالف فی وجوب تجهیز المیت علی غیر الولی. سید میگه که تجهیز میت بر غیر ولی واجب نیست، فقط بر ولی واجبه. خب وقتی بر غیر ولی واجب نبود، غیر ولی برای دفن کردن میت پول میخواد اب نداره، برای نمازش پول میخواد اب نداره. لا فی حرمت اخذ الاجر علی تقدیر الوجوب علی. سید مرتضی مخالف این نیست که اگر واجب بود حرام بود اجرت گرفتن، در استحبابش فتوا میده. و فی جامع المقاصد الاجماع علی عدم جواز اخذ الاجر علی تعلیم صيغه النکاح، چون صيغه نکاح واجبه، تعلیمش هم واجبه، پس اخذ اجرت گرفتن حرام. در کلام عده از علما به اول حجه اجماع هم حجت ما اینتا. خب ابتدا اما باید موضوع بحثمان را بدانیم که ببینیم سر کیو داریم میتراشیم. ما موضوع بحثمان همه واجبات نیست، اصلا همه واجبات که عرفا مورد جاره قرار نمیگیره. ما موضوع بحثمان اون واجباتی است که عرفا مورد اجاره قرار میگیره. کدوم واجباته؟ اون واجباتی است که به نفع پول دهنده عایدی حاصل میشه. کسی که بازل ماله از در عقلی و عرفی چیزی به چنگش میاد، منفعتش در این است که پول میده، در رابطه با اون واجبات بحث میکنیم. در رابطه با غیر این واجبات اصلا اجاره صحیح نیست. وعلم ان موضوع هذه المساله ما اذا كان الواجب على العامل منفعه تعود الى من يبذل بازائه المال، در صورتی که یک واجبی که بر عامل واجبه، یعنی شخصی که عامله عمل میکند پول را میگیره، این واجب منفعتی داشته باشد. این اگر عبارت را اینجور بخوانیم خیلی بهتره، ما اذا کان فی الواجب علی العامل منفعتن، در واجبی که عامل انجام میده یه منفعتی داشته باشد که تعود الی من یبذل به ازای المال، برگرده این منفعت به کسی که پول میده. کسی که پول میده علکی لغو که نیست که پول میده، که پولی که میده عایدی حاصلش میشه. مثال میزنه، کما لو کان کفائیان و اراد سقوط اومن، یه واجب کفایی است مثل جنازه دفن میت، حوصله نداره بره دفن کند میت را، میترسه دیگرانم نره برگردن این بماند و روز قیامت جهنم بره، برای اینکه از گردنش ساقط بشه صد تومن میده به این آقا بگه برو اون میت رو دفن کن بیا. خب این عایدی حاصل من شد، نفعش بر من برگشت. اون چی بود نفعش؟ سقوط واجب کفایی از گردن من راحت شدن. خیلی خوب، باشه واجب نباشد که از محل بحث خارجه، بر طرف دیگری که پول میگیره واجب بود، واجب کفایی بود. البته من پول بهش میدم که اون بره واجب کفایی خودش رو انجام بده،
ولی این که من پول میدم بره واجب کفایی او خودش رو انجام بده، نفی هم برای من داره. توجه کردید؟ در این حالی که واجب بر عامله، نفی هم بر بازل داره. فاستاجره و غیره، و غیرش استیجار میکند، پول میده تا اینکه ازش تاقد بشه. او کان عینیاً علی العامل، یا اینکه واجب عینی بود بر عامل، یه عملی است واجب عینی بر عامل، اما رجع نفعه منه الی باذل المال. مثلا در شهر مقدس قم یک قاضی بیشتر نیست، آیا قضاوت بر او واجب عینیه یا نه؟ بله. من مدعی که مثلا فکر میکنم مظلوم واقع شدم، حقم ضایع شده، میرم پول میدم بر قاضی که قاضی اون واجب عینیش انجام بده. اینجا واجب عینی بر قاضی هست که قضاوت کند، اون قضاوتشو میکند، واجب عینیش انجام میده، ولی نفی این قضاوت عاید کی میشه؟ عاید من میشه. او کان عینی ینل العامل، واجب عینیست بر عامل، ولی ورج نفع او منه، نفعش از این عامل برمیگرده به باذل المال. کل قضا للمدعی اذا وجب عینن، در یه جای اگر قضا واجب عینی باشد، من مدعی میرم پول میدم، اون آقای قاضی قضاوت میکند، واجب عینی خودش انجام میده، ولی نفع این قضاوت برازگشتش به منه. و به عبارت اخرى، مورد الکلام مال و فرز مستحبن نجاز الاستیجار علی. مورد کلام در جاییست که فقط واجب بودن مانعه، که اگر واجب نبود مستحب بود اجاره جایز بود. توجه کردید؟ این در کجاست که اجاره جایز میشه؟ در جاییست که از این اجاره عایدی حاصل باذل بشه. توجه کردید؟ اگر عائد حاصل باذل نشه اصلا اجاره درست نیست، چون اجاره ما معنا کردیم چی بود؟ اجاره اعطاء مال به منفعت، باید یه منفعتی برای معطی و باذل مال بشه. پس صرفا بحث ما در واجباتی است که اگر مستحب بود اجارهش صحیح بود، تنها واجب بودنش مانه. اما واجباتی که مثلا نماز ظهر خودم باید بخونم دیگه، نماز ظهر من بخونم چه عایدی برای شما هست؟ هیچی. نماز ظهر من که چه عایدی برای شما نداره. اگرم واجب نبود، فرض کنیم نماز مستحبی خودم، نماز نافله خودم، هیچ عایدی برای شما نبود، بازم پول گرفتن حرامه. توجه کردید؟ از باب اینکه اجاره باطله، اجرت درست نیست، در اینجا اجرت اطلاق نمیشه. اون از باب اجاره نیست دیگه، اونجا من اجاره نمی کنم، از باب این که تبلیغ میکنم، من پول میدم برای تبلیغ، آقا بره بالا من بر صحبت کند، پولم میدم که مردم نماز جماعت بیان مسجد ها پر بشه. اون از این باب، مثل همین که چای میدیم در مسجد، مثلا شام میدیم در موقع محرم، نهار میدیم شام میدیم که بیشتر عزاداری برای امام حسین بکنن. بله. نه ببینید چه ثوابه، ببینید این آیه شخصی این نماز نیست. ببینید من پول میدم برای ترویج دین، توجه کردید؟ کلا یکی از مسائل ترویج دین مثلا نمازگزار زیاد بشه. در واقع اگرم عاید باشد، عاید از شخص این نماز این آقا نیست، چون این نماز این آقا یا به خاطر پول من میخوند که اصلا ارزش نداره، نماز نیست اصلا، یا اگر واقعا مخلصا میخوند که برای خودش عایدشه. من پولم عایدی هم اگر داشته باشد، برای نفع عمومی روز تبلیغ اسلام، تبلیغ دینه. این عمل خاص، این چهار رکعت نماز خاص دیگه نفعی برای من نداره. توجه کن. البته حالا بحثای دیگران هم گفتن نه مطلقه، حالا شیخ میخواد اینجور بگه، لأن الکلام فی کون مجرد وجوب علی شخص ما نه نقص الاجر علی. بحث ما در اینه که آیا یک عمل مجرد این که به صرف این که بر شخص واجب شد، بر عامل واجب شد، آیا این وجوب میتونه مانع از اخذ اجرت بشه یا نه؟ بحث ما در اینه. پس فمثل فعل شخص صلات از ظهر عن نفسه، مثل این که انسان نماز ظهر رو از طرف خودش میخونه، نه از طرف پدر بازل، از طرف خودش برای خودش میخونه، این لا یجوز اخذ الاجره علیه، اخذ اجره جایز نیست، اما نه از باب این که واجب نیست جایز، واجب جایز نیست ها، از باب این که آیدی طرف بازل نداره در اینجا. لا یجوز اخذ الاجره علیه، لا لوجوبا، این لا یجوز اخذ الاجره بر نماز ظهر نه به خاطر وجوب زر نماز ظهره، بل لعدم وصول عوض المال الى بازله، برای اینکه بر بازل هیچ گونه عوضی عاید نمیشه، من پول را دادم چی به دست من آمد؟ هیچی. فإن النافل ایضا کذلک، همین نماز وجوب نماز ظهر را واجبش برداریم، نافله ظهر به جاش بذاریم، نافله ظهر را هر کسی برای خودش بخواند، من پول بهش بدم بخواند، چه عایدی نفع من میشه؟ وقد يرد ذلك بان تضاعف الوجوب بسبب الاجاره، ببخشید رفتم پایین بند، و من هنا یعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافات ذلك للاخلاص في العمل. ببینید گفتیم خارجن که بعضی آمدن گفتن اخذ الاجره بر واجبات جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون منافات داره با اخلاص در عمل. دلیل آوردن این مسئله را چون منافات داره با اخلاص بر عمل، مرحوم شیخ میگه اولا این که ما قبل از آنی که استدلال آقایون رو نقل کنیم جوابشو دادیم، برای اینکه ما بحثمون در جاییست که عایدی به طرف بشه، توجه کردید، نه در جاییست که عایدی نباشد. وقتی که عایدی برطرف میشه این در جاییست که اخلاص شرط نباشه، وقتی اخلاص شرطه عاید طرف نداره. پس نه از باب اخلاص منافات داشتن با اخلاص ممنوع اجرت گرفتن، از باب این که دیگه در اونجا اصلا اجاره جایز نیست. ترجمه کردید؟ ببینید، و من هنا یعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب، از این مطلب ما معلوم شد که استدلال کردن به على هذا المطلب یعنی بر حرمت اخذ المال، حرمت اخذ الاجره على الواجب، بعضی ها استدلال کردن به حرمت اخذ الاجره على الواجب به منافات ذلک للاخلاص فی العمل، گفتن آقا این منافات داره با اخلاص در عمل. ما میگیم نه، استدلال به این که منافات داره با اخلاص در عمل درست نیست. چرا درست نیست؟ خوب دقت کنید، لانتقاضه تردن و اکسن، چون این استدلال هم از نظر مانع اغیار بودن و هم از نظر جامع افراد بودن منتقضه، اشکال داره. چرا؟ از نظر مانع اغیار بودن اشکال داره، بالمندوب. شما هم میگید که اخذ اجرت جایز نیست چون منافات با اخلاص داره، دیگه اینجور میگید. اگر اینجور میگید باید بگید بر مستحب به عبادت هم جایز نباشه، اینطور نیست. اخذ اجرت بر نماز شب جایزه یا جایز نیست؟ شما بگید جایزه چون واجب نیست دیگه، در حالی که اون دلیل شما اینجا هم هست دیگه. دلیلشون چی بود؟ منافات با اخلاص داشتن. آیا در نماز شب اخلاص شرطه یا نه؟ با اینکه اخلاص شرطه چون مستحبه شما میگید جایز نیست، جایزه، ولی در حالی که در واجب گفتید در نماز صبح و ظهر میگید جایز نیست. چرا؟ چون اخلاص شرطه. همین که میگید اخلاص شرطه در نماز شب هم هست دیگه، در نماز اول ما هم هست دیگه، توجه کردید، در نمازهای نافله هم هست، فرقی نمی کنه. پس این دلیل شما مانع اغیار نیست، چون دلیل شما شامل نمازهای مستحبی که اخلاص درش شرطه میشه، این اولا. جامع افراد هم نیست، چون دلیل شما شامل واجب توسلی هم، تجربه جامع افراد نیست، یعنی دلیل شما شامل واجب توسلی نمیشه. ببین آقا عنوان ما چیه؟ عنوان بحث ما اینه که اخذ الاجرت بر واجبات حرامه، واجب هم است وصول تعبدیه دیگه. دلیلی که آورده چیه؟ اینی که اخلاص با اخلاص منافات داره. در واجب توسلی که اخلاص شرط نیست که. پس با دلیل شما واجب توسلی خارج شد. دلیل شما جامع افراد نیست چون واجب توسلی خارج شد. دلیل شما مانع اغیار نیست. چرا؟ چون مستحب را هم شامل میشه. پس دلیل شما تردن و عکسن درست نیست. وگر یرد دو ذالک، ما این مطلب را، این دلیل آقایان را اینجور رد کردیم، ولی بعضی های دیگه طور دیگه رد کردن. چطور رد کردن؟ گفتن به ان تضاعف الوجوب به سبب الاجاره یؤکد الاخلاص. مثل اینکه وقت گذشته. بله باشه. بسم الله الرحمن الرحیم.